خیال میشده که این شیء حرامه، توهم ممنوعیت در بارش بوده. برای اینکه این توهم رو بردارم و این توهم رو از بین ببرم، به طور صیغه اثقل این مطلب رو بیان کردم. آیا صیغه اثقل در این دو مورد که یکی مسئله رفع حظر مسلم و یکی مسئله رفع توهم ممنوعیت و حظر، آیا صیغه افعال در این دو مورد هم عرض می شود ظهور در وجوب داره، یا این دو مورد دیگه ظهوری برای وجوب نمی تواند داشته باشد؟ مشهور با اینکه عقیدهشون این بود که صیغه افعال ظهور در وجوب داره، لیکن در این دو مورد میگن ظهور در اباحه داره. البته این که میگن ظهور در اباحه داره معناش این نیست که این دو مورد رو واضح استثناء کرده. مقصودشون این است که در این دو مورد این وقوع در مقام حضر و یا توهم حضر، این یک قرینه کلیه و قرینه عامه که اون ظهور وضعی و اطلاقی رو از بین میبره، یه ظهور ثانوی به وجود میاره. چطور رأیت و اسدن یرمی با ملاحظه قرینه یرمی ظهور در معنی مجازی دارد؟ این وقوع در مقام رفع حضر و یا رفع توهم حضر، این هم دو تا قرینه عامه برای اینکه یک ظهور ثانوی برای صیغه افعال درست بکنه، ظهور پیدا بکند در اباحه. به این ترتیب گفتن اگر یه چیزی حرامه بعد میخوان حرمتشو بردارن و در مقام برداشتن با صیغه افعال برمیدارن، این معناش نیست که این حرام واجب شده، معناش نیست که حرمت دیگه از بین رفته، اون ممنوعیت کنار رفته، به جای اباحه حرمت میاد. از باب تنظیر و تشبیه در باب مریض ملاحظه کردیم، دکتر میگه که فلان غذا رو نخور، فلان میوه برای تو مضره، بعد که کسالتش خوب میشه میگه حالا دیگه غذا بخور، میوه بخور. این معناش این نیست که حالا دیگه اون غذا حتما باید خورده بشود و اون میوه حتما باید خورده بشود، معناش این است که اون ممنوعیتی که به علت کسالت پیش آمده بود اون ممنوعیت رفت کنار، حالا دیگه آزادی از اون غذا بخوری یا نخوری به اختیار خودته. گفتن در شرعیات هم مطلب همین طوره، اگر یه چیزی حرام بود بعد حرمتش رو با صیغه امر برداشتن، معناش این نیست که این حرام واجب می شود، معناش این است که این حرمت دیگه کنار می رود و جای خودش رو به اباحه می دهد. حالا میشه مباح جای ذوالفعل و ترک. پس مشهور با اینکه در باب صیغه افعال ظهور در وجوب رو قائلن، در اینجا به واسطه این قرینه عامه میگن ظهور در اباحه داره. لیکن بعضی از علماء اهل تصنن گفتن نه فرقی نمی کنه، صیغه افعال همه جا ظهور در وجود داره و این دو مورد هم هیچ خصوصیتی نداره و ظهور در وجود در همین دو مورد هم محفوظه. بعضی ها اومدن یک تفصیلی در مسئله قائل شدن. تفصیل این است که گفتن که این صیغه افعلی که در دنبال حذر میاد یک وقت این است که عرض می شود یه قیدی درش هست، یه شرطی درشه و شرطش عبارت است از زائل شدن علت حرمت و ملاک نهی. میگه حالا که علت اون حرام و ملاک حرمت زائل شد، حالا انجام بده. اگر یه همچه قضیه شرطیه تو کار باشه که صیغه افعال رو معلق کنه به از بین رفتن علت نقضی که قبلا ثابت بوده، مثل مثلا این آیه شریفه فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، میگوید قتال در اشهر حرم حرامه. بعد میگه وقتی که اشهر حرم منقضی شد و ملاک که عبارت از شهر حرام بودن دائل شد، اینجا فقر المشرکین. گفتن در این صورت صیغه افعل بیش از اباحه ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، برای اینکه ظاهرش اینه. میگه علت نهی که زائل شد، خب نهی زائل میشود و زوال نهی به واسطه همین صیغه افعال بیان شده و مبین شده. پس اگر صیغه افعال معلق به زوال علت نهی شد، این ظهور در اباحه داره. اما اگر معلق به این نشد، همون ظهور در وجودش باقیه و فرقی در این حال برای او به وجود نمی آید. بعضی هم این تفصیل رو دادن. اما مطلبی رو که مرحوم آقای آخوند اختیار می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند که اینایی که این حرفا رو زدن، مثل مشهوری که قائل به اباحه شدن یا اینایی که قائل به تفصیل شدن، اینا موارد استعمال رو ملاحظه کردن. و اگر شما بخواهید موارد استعمال رو ملاحظه بکنید، موارد استعمال نوعاً قرینه‌هایی درش هست که این قرینه‌ها مطلب رو بیان کرده و ما میباید بحث رو در جای فرض بکنیم که قرینه‌های شخصی نباشه، قرینه های خاص در موارد استعمال در کار نباشه. یک عنوان کلی، همین وقوع و صیغه الامر عقیب الحظر در دنبال تحریم، صیغه افعل وارد بشود در دنبال توقف تحریم، صیغه افعل وارد بشود. بحث باید روی این عنوان باشه. پس موارد استعمالی که هر کدام قرینه شخصی همراهشه، یه جا قرینه شخصی دلالت بر اباحه میکنه، یک جا قرینه شخصی به دلالت بر همون وجوب اولیه میکنه، یه جا قرینه شخصی دلالت بر تفصیل میکنه، اینا تقریبا چند نفت خارج از بحثه. بحث اونجاست که هیچ قرینه شخصیه در مورد استعمال در کار نباشه. عنوان کلی وقوع و صیغت الامر عقیب الحظر المسلم او الحظر المتوهم، آیا اینجا دلالت بر چی داره؟ ایشون می فرماید وقتی که روی این عنوان کلی ما تکیه کنیم، این مقدار رو می تونیم موافقت بکنیم. درست دقت بفرمایید که صیغه افعلی که در دنبال حضر واقع می شود، این وقوعش در دنبال حضر سبب میشه که اون ظهور اولی خودش رو از دست بده. اول ظهور در وجود داشت وضعاً او انصرافاً، این وقوع در دنبال حضر مسلماً او متوهماً سبب میشه که این ظهورش رو از دست بده. اما یه ظهور دیگری پیدا نمی کند، یک ظهور ثانوی جای ظهور اول رو پر نمی کند، فقط ظهور اول از بین میره بدون اینکه یک ظهور ثانوی جانشین ظهور اولی بشود. نتیجتاً صیغه افعل در این موارد اجمال پیدا می کند. نمی تونیم بگیم که ظهور در وجود داره، نمی تونیم بگیم ظهور در عباده داره، نمی تونیم بگیم ظهور در تفصیل داره. ظهور اصلا در اینجا دیگه باقی نمی ماند، ظهور اولیه از بین می رود و ظهور ثانوی جای ظهور اولی رو پر نمی کند. این از حالت ظهور تفصیل پیدا می کند به حالت اجمال. پس در حقیقت اینم یک قولیست در مسئله که مرحوم های آخوند این قول رو اختیار کردن و نظر ایشون خلاف همه نظرهاست. اونا میگن ظهور در اباحه داره، ظهور در وجود دارد، ظهور در تفصیل داره. ایشون میگن ظهور دیگه برای صیغه افعل در کار نیست، فقط این وقوع عقیب حضر مسلم یا متوهم اثرش این است که ظهور اولی صیغه افعل رو میشکند و او را از حالت عد می شود ظاهر بودن مبدل به حالت مجمل بودن می کند. پس هیئت افعل عقیب حضر لا یکون له ظهور اصلا، مثل مشترکی که مجمله، مثل سایر الفاظ مجمله باید قرین قرائن شخصیه در کار بیاد تا مراد رو بیان بکند، و اگر قرائن شخصیه همراهش نباشه ظهوری دیگر در کار نیست. این هم مطلبی است که ایشون در این باب اظهار می‌دارن. بله عرض می شود که آقا این هسته من یه قضی جنبه عرفی داره، وقتی که هیئت افعل عقیب حضر واقع شد عرفاً دیگه اون معنای وجودی ازش استفاده نمی شود. مثل همون مسئله مریض و پزشک رو عرض کردم، او ازش استفاده نمی شه. این مقدار رو ما میتونیم قبول بکنیم، اما حالا چی استفاده میشود؟ این یه مرحله دومه. که دیگران که ادعا کردن باید اثبات بکنم. مرحله دوم که مورد ادعای مشهور و قائل به تفصیله، اونا باید اثبات بکنن. ما میگیم این مقدار موافقت میکنیم، عرفم مساعده که ظهور اولی میره از بین، اما ظهور ثانوی به چه معنایی برای صیغه افعل پیش میاد؟ پس در حقیقت اونا باید برای ظهور ثانوی ادعا اقامه دلیل بکنن و ما دلیلی برای ظهور ثانوی پیدا نکردیم. این دلیل عرفیه همین مقدار فهمیده می شود که اون ظهور را نداره اما ظهور ثانوی داره. این از کجا؟ این یه مرحله بالاتره و دلیل باید بر این مرحله اقامه بشود. یه مرحله شو میپذیریم، مرحله بعدیش احتیاج به اقامه دلیل داره و اینا هم اقامه دلیل نتونستن بکنن. بحث رو باید بحث روی عنوان کل شخصی در موارد استعمال این مطلب رو روشن نمی کند. این تقریبا خارج از محل بحثه. روی این عنوان کلی باید ما بحث بکنیم. یعنی یه جای فرض بکنیم که غیر از این عنوان وقوع عقیب الحضر هیچ چی دیگه در کار نباشد، هیچ قرینه ای دیگه تصور نشود. این مورد بحث ماست. و الا قرائن شخصی در هر موردی باشه برای اونجا ظهور درست میکنه. از کردم در رأی تو اصدن یرمی، خب این قرینه شخصی یرمی اصد رو ظاهر در معنی مجازی کرده، با اینکه معنای مجازی اصد رجل شجاعه، مزالک قرینه شخصیه ظهور درست کرده برای معنی مجازی. این یک بحث. بحث دیگر این است که آیا هیئت افعال و صیغه امر دلالت بر مره و یا تکرار می کند یا نه؟ حالا مقصود از مره و تکرار آیا فرد و افراده یا دفع و دفعاته؟ این بحثش فردا انشاءالله. آیا صیغه امر و هیئت افعال دلالت بر مره می کند؟ عرض می شود وقتی میگه ازره چند نمیگه ازرت مرتن، وقتی میگه ازره معناش اینه ازرت مکررن. آیا تکرار و مره در مفاد هیئت افعل و صیغه امر وارد هست یا نه؟ ایشون میفرماید خیر، مطلب این است که دلالت بر هیچ کدام نداره، نه دلالت بر مره می کند نه دلالت بر تکرار می کنه، اونم نه ماده دلالت دارد و نه هیئت، نه هیئت ازرب دلالت داره و نه زاد و راب و با دلالت دارد، اما زاد و را و با دلالت نداره. برای اینکه زرد که عبارت از ماده ازرده، این به معنای طبیعت و ضربه، طبیعت زدنه. هیئت افعال دلالت بر انشاء طلب و طلب انشائی میکنه. همین طبیعت به واسطه هیئت افعال مطلوب مولا به طلب انشائی قرار میگیرد. پس ازره یعنی اطلب من که طبیعت از ذر، اون وقت مره و تکرار در کجای اضراب وارده؟ آیا در هیئتی که مفادش طلب انشائیه یا در مادهی که مفادش طبیعت و ماهیت ضربه؟ در کدام دخالت دارد؟ نه ماده دلالت بر مره می کند، نه هیئت دلالت بر مره می کند، و نه هیچ کدام دلالت بر تکرار می کند. ایشون می فرماید تحقیق اینه. خب از این بیان ملاحظه کردی که اونی که مورد نزاع در اینجا فقط خصوص هیئت افعال نیست، ماده افعالم مورد بحثه، که ما در مقام نفی هر دو رو نفی کردیم، گفتیم نه هیئت دلالتی دارد و نه ماده دلالت داره، معلوم میشه که هر دوش محل اختلافه. یعنی اونایی که قائل به مره یا تکرارن ممکنه از راه هیئت افعال بگن، ممکنه از راه ماده افعال این مطلب رو ادعا کنن. حالا صاحب فصول اینجای مقصدی رو بیان کرده، اینجایی که ما فصولی ها در باره مره و تکرار نفیان و اثباتن می کنیم، این نزاع فقط مربوط به هیئت افعاله، به ماده هیچ ارتباطی نداره، به ماده زاد و را و با در ازرق هیچ گونه مربوط نیست. اصلا ماده محل اتفاق و محل تسلمه. از کجا میگید ماده مورد اتفاقه و کسی درش نزاع نکرده؟ صاحب فصول فرموده از اینجا که سکاکی استاد فن ایشون ادعای اتفاق کرده روی این عنوان که گفته است که مصدر اگر مجرد از لام و تنوین باشه مفادش فقط ماهیت و طبیعته، دیگه اضافه نداره. مصدر مجرد از لام و مجرد از تنوین فقط مفادش عبارت از طبیعت. ضرب یعنی طبیعت و ضرب، قتل یعنی طبیعت و قتل، دیگه هیچ مطلبی در مفاد مصدر وارد نیست. این رو سکاکی ادعای اتفاق و اجماع اهل ادبیات رو بر این مطلب کرده. خب این ادعای سکاکی رو ما باید بپذیریم، در نتیجه این مطلب رو استفاده کنیم که ضرب مفادش طبیعته، دیگه مره درش نیست، تکرار درش نیست، سایر قیود و احتمالات درش نیست، و بعد بیاییم در مانحنفی این نتیجه رو بگیریم که پس چرا
مکلف نمیاره دیگه.
بله؟
چرا؟
طبیعت باید وجود پیدا کنه. حالا میگیم به یک وجود وجود پیدا میکنه، لکن یک در مفادش نیست. مولا که میگه اضرب یعنی این طبیعت باید وجود پیدا بکنه، اما دیگه توش نیست که مرتن وجود پیدا بکنه یا مکررن. و این که اگر شما به یک وجود اکتفا بکنید در اون جایی که قرین نباشه امتصال حاصل میشه، این برای این است که یکی بی وجود طبیعت وجود فرد ما، اما این فرد ما به عنوان یک فردی، این در مفاد ازرت نیست. ازرت میگه اصل و من تطبیعت از ضرب. شما یه دفعه که ضرب رو در خارج موجود کردید، به مولا میگه بسم الله این طبیعت ضرب. اما این
گفته شده که طلب فعل هم،
خب بله فعل دیگه،
مثلا طبیعت باشه طلب فعل دیگه نمیشه.
چی؟
اگر طبیعت ضرب یا قصد باشه طلب فعل دیگه نمیشه.
چرا؟ طبیعت رو میگه موجود کن، به عبارت دیگر مفاد هیئت افعال طلب و ایجاد طبیعت. شما کلمه ایجادشو فراموش کردی، این طبیعت رو موجود کن، به یک وجود وجود پیدا می کنه، لیکن یک در مفاده این وارد نیست. نتیجهی که میخواد صاحب فصول از حرف سرکاکی بگیره اینه که سرکاکی گفته مصدر مجرد از لام و تنوین مورد بحثه، که ما در مقام نفی هر دو رو نفی کردیم، گفتیم نه هیئت دلالتی دارد و نه ماده دلالت داره، معلوم میشه که هر دوش محل اختلافه. یعنی اونایی که قائل به مره یا تکرارن ممکنه از راه هیئت افعال بگن، ممکنه از راه ماده افعال این مطلب رو ادعا کنن. حالا صاحب فصول اینجا یک مطلبی رو بیان کرده، جایی که ما اصولیا نشستیم در باره مره و تکرار نفیان و اثباتن می کنیم، این نزا فقط مربوط به هیئت افعاله، به ماده هیچ ارتباطی نداره، به ماده زاد و را و با در ازره هیچ گونه مربوط نیست. اصلا ماده محل اتفاق و محل تسلمه. از کجا میگید ماده مورد اتفاقه و کسی درش نزاع نکرده؟ صاحب فصول فرموده از اینجا که سکاکی استاد فن، ایشون ادعای اتفاق کرده روی این عنوان که گفته است که مصدر اگر مجرد از لام و تنوین باشه، مفادش فقط ماهیت و طبیعته، دیگه اضافه نداره. مصدر مجرد از لام و مجرد از تنوین فقط مفادش عبارت از طبیعت. ضرب یعنی طبیعت و ضرب، قتل یعنی طبیعت القتل، دیگه هیچ مطلبی در مفاد مصدر وارد نیست. این رو سرکاکی ادعای اتفاق و اجماع اهل ادبیات رو در این مطلب کرده. خب این ادعای سرکاکی رو ما باید بپذیریم، در نتیجه این مطلب رو استفاده کنیم که ضرب مفادش طبیعته، دیگه مره درش نیست، تکرار درش نیست، سایر قیود و احتمالات درش نیست، و بعد بیاییم در مانح نفی این نتیجه رو بگیریم. پس چرا؟
برای مکلف نمیاره دیگه هم.
بله؟ طبیعت باید وجود پیدا کنه. حالا میگیم به یک وجود وجود پیدا میکنه، لیکن یک در مفادش نیست. مولا که میگه ازرد یعنی طبیعت باید وجود پیدا بکنه، اما دیگه توش نیست که مرتن وجود پیدا بکنه، یا مکررن. و این که اگر شما به یک وجود اکتفا بکنید در اون جایی که قرین نباشه امتصال حاصل میشه، این براین است که یکی بی وجود طبیعه وجود فرد ما، اما این فرد ما به عنوان یک فردی این در مفاد عزرت نیست. عزرت میگه اصل و منت طبیعت از ضرب. شما یه دفعه که ضرب رو در خارج موجود کردید به مولا میگه بسم الله این طبیعت ضرب. اما این
گفته شده که طلب فعل هم
خب بله فعل دیگه
مثلا طبیعت باشه طلب فعل دیگه نمیشه
چی؟
اگر طبیعت ضرب یا قصد باشه طلب فعل دیگه نمیشه.
چرا؟ طبیعت رو میگه موجود کن، به عبارت دیگر مفاد هیئت افعال طلب و ایجاد طبیعت. شما کلمه ایجادش رو فراموش کردی، این طبیعت رو موجود کن. به یک وجود وجود پیدا می کنه، لیکن یک در مفاده این وارد نیست. نتیجه ای که میخواد صاحب فصول از حرف سرکاتی بگیره اینه که سرکاتی گفته مصدر مجرد از لام و تنوین دلالت بر ماهیت میکنه. پس نزاع اصولی در باب مره و تکرار که نزاع معناش اختلافه، این معلوم میشه مربوط به ماده افعل نیست، برای اینکه ماده افعل همون مصدره، مصدرم که سرکاتی درش ادعای اتفاق کرده. پس این نزاع مال چیه؟ لا محاله این نزاع مربوط به هیئت افعال به تنهاییه. پای ماده رو در این نزاع صاحب فصول میگوید نباید در بین آورد، به ماده افعال چه ارتباطی داره؟ این نزاع مستقیما مربوطه به هیئت افعال روی اتفاقی که فرکاتی ادعا کرده. مرحوم آقای آخون عرض می شود می فرماین این حرف صاحب فصول درست نیست، یه حرف تازه ای می زند. می فرماین که فرکاتی روی مصدر ادعای اتفاق کرده، میگه مصدر مجرده از لام و تنوین. مصدر چه وقتی به ماده افعال داره؟ ماده افعال غیر مصدره، مصدر هم خودش هیئتی داره و ماده داره. همونطوری که ضربه لهو مادتون و هیئت، ضربم لهو مادتون و هیئت. مصدر خودش استقلال داره در مقابل افعال، افعال ماده و هیئت دارن، مصدر هم ماده و هیئت داره، منتها یه ماده مشترکی هست که هم در مصدر موجوده هم در افعال و اسم فاعل و اسم مفعول و اینها وجود داره. اون وقت اگر سرکاتی اجماعی رو روی مصدر ادعا بکنه که مصدر جز طلب جز ماهیت دلالتی نداره، این دلیل بر این نمیشه که ماده افعلم که همین ماده مصدر با هم مشترکن اینا دلالت بر مره و تکرار نداشته باشه. به عبارت روشن‌تر، مصدر ماده و هیئت داره خودش، ضرب مادهش زاد و را و باز، هیئتش هم هیئت فعله. ممکنه این زاد و را و باز عرض می شود دلالت بر مره و تکرار بکنه، اما وقتی هیئت مصدری پیدا کرد و هیئت فعلی پیدا کرد، این مره و تکرار ازش سرد بشود. پس اگر مصدر دلالت بر مره و تکرار نکنه، چه دلیل بر این است که نزاع اصول دین ارتباط به هیئت داره و در ماده جاری نیست؟ باز حالا این یه توضیح بیشتری لازم داره. به فصابه انه خلق القائلون، اونایی که قائل شدن به این که ظهور دارد صیغه امر در وجود، حالا ظهور دارد وضع، اونایی که وجوب رو معنی حقیقی میدونن، او اطلاقا اونایی که ظهور رو برا خاطر انصراف میدانن، اینایی که روی هم رفته قائل به ظهور شدن اختلاف کردن. در چی؟ این سیما متعلق به اختلافه. اختلاف کردن سیما اضافه عقیب الحضر، در اونجایی که امر در دنبال یک منع مسلمی قرار بگیرد، حالا یا منع مسلم باشه حالا این مقام توهم العذر، یا در یک موقعیتی وارد بشه به خیال می شده ایشه حرامه، لیکن برای رفع این توهم حالا صیغه امر آمده. اختلاف کردن در این دو موقع علا اقوال، نصب الى المشهور ظهور حاصل اباحه، مشهور بستن ظهور اولیشو از دست میده و ظهور ثانوی در اباحه پیدا میکنن، و نصب الى بعض العامه ظهور حاصل وجود، یعنی اینا میگن ظهور اولی سر جای خودش محفوظه و در این دو مورد تغییری پیدا نمیشه، همون ظهور وضعی و اطلاقی در تمام موارد ساری و جاریه. و الابرز به یک طایفه سوم تفصیل نسبت داده شده. تفصیل اینه، تبعیت و ها گفتن این صیغه امر تابع لما قبل النهی، قبل از آنی که نهی بشه حکم این شی چی بوده، بعد نهی آمده، بعد امر آمده و معلق کرده حکم رو به زوال علت نهی. گفتن وقتی که حکم معلقه به زوال علت نهی شد، معنیش این است که این نهی و امر و اینا که اندر بر تو از بین می‌رود و همون حکم اولیه قبل تعلق نهی اون حکم در کاره. اگر اون حکم اباحه بوده حالام اباحه است، اگر وجوب بوده حالام وجوبه. و الى بعض اینجوری نسبت داده شده، تبعیت و ها گفتن صیغه حل تابعه ما قبل نهیه، قبل از آنی که حضری در کار بیاد این شیء چه حکمی داشت، الان نهی آمد، بعد از نهیم صیغه امر آمد، الان حکم اولی رو پیدا میکنه، این علق الامر به زوال علت نهی. اگر امر به صورت قضیه شرطیه باشه و شرطش هم زائل شدن و از بین رفتن ملاک نهی و علت نهی باشه، اما اگر این مطلب نباشه همون ظهور در وجوبش به جای خودش محفوظه و تغییری پیدا نمی کنه. الاغیر جانبی اقوال
نادره دیگری هم هست در مسئله، لیکن مرحوم آقای آخوند می فرماید و تحقیق انهو لا مجاره لتشبت به موارد استعمار. این قائلین به این اقوال وقتی ازشون مطالبه دلیل می کنید به موارد استعمال تمسک می کنند، میگن ببینید فلان جا دلالت بر اباحه میکنه یا فلان جا تابع ما قبل نهیه، مورد استعمال رو دلیل قرار میدن. ایشون میگن این استدلال باطله. چرا؟ فانه قل مورد منها، موردی از موارد استعمال که این خصوصیت درش باشه شما تنهر میتونید پیدا بکنید. که یکون و خالی هم تنقرین از این علل وجودی که بعض عام میگن، اول اباحهی که مشهور میگن، اول اولیهی که قائل به قول سوم قائل شده. خلاصه قرائن شخصیه در موارد این حرفا رو میزنه و ما بحثمون در موردی که قرائن شخصیه نباشه، فقط روی عنوان کلی وقوع الامر عقیب الحضر ما باید بحث بکنیم، به قرائن شخصی کاری نداریم. و نه فرض تجرید عن القرینه که محل بحث ما، لم یظهر بعدو، یعنی هنوز برا ما این مطلب مسلم نشده. چی مسلم نشده؟ که کونها عقیب الحضر موجبن لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرتن فی، این وقوعش عقیب حضر یه ظهور ثانوی برای صیغه افعل به وجود بیاره، برای ما ظاهر نشده این مطلب، برای ما ثابت نشده که ظهور ثانوی برای صیغه افعل در کار باشه. پس یک مقدارش رو شما موافقت نمی کنید. چرا؟ می فرماید این رو قبول داریم که ظهور اولیش رو از دست میده، اما یه ظهور ثانوی جای ظهور اولی رو پر بکنه این برا ما مسلم نشده. و ما فرض تجرید عن القرینه لم یظهر بعدو، یعنی هنوز تا به حال برا ما روشن نشده که کونها عقیب الحضر، یعنی بودن صیغه افعل در دنبال حضر، این ایجاب بکند که ظهور ثانوی پیدا بکنه صیغه افعل در غیر اونی که ظهور اولیه در ایجاب، این برا ما ظاهر نشده. غایت الامر، نهایت چیزی که با شما موافقت میکنید اینه، یکون و موجبن لاجماله ها، این وقوع عقیب هر ظهور اولی را از دست میده، همین مقدار لفظ میشه مجمل. غیر ظاهرت فی واحدت منها الا به قرینت اخرى، یعنی یه قرینه دیگه میخواد غیر از وقوع عقیب حضر بودن. وقوع عقیب حضر بودن فقط اجمال آوره، اما معنای رو روشن نمی کنه. اگر بخواید روشن بشه قرینه شخصیه میخواد که دلالت بر وجوب کنه، یا دلالت بر اباحه یا دلالت بر تبعیت. غیر ظاهر از این فی واحد از این منها الا به قرین از این اخرا کما اشرنا. المبحث الثامن الحق و ان صیغت الامر مطلقا نمادش و نه هیئتش لا دلالت لها علی المره و الاستکرار، نه دلالت بر مره می کند نه دلالت بر تکرار می کند، هر دو از مفاد دیغه افعال خارجه. فإن المنصرف عنها، این انصراف غیر انصرافی است که تا حالا صحبت می کردیم. این انصراف به معنای انسباق و تبادر است، یعنی اونی که از دیغه افعال تو ذهن انسان میاد، اونی که از هیئت و ماده افعال انسان می فهمه، غیر از اون انصرافی بود که تا حالا بحث می کردیم. فإن المنصرف عنها یعنی متبادر از دیغه افعال، لیس الا طلب و ایجاد طبیعت المعمور بها، طلب ایجاد رو هیئت دلالت داره، طبیعت رو هم ماده دلالت داره. دیگه مره و تکرار در کجای دیغه افعال دلالتی برای او باشه؟ فلا دلالت لدیغه الامر علا احده ما بر هیچ کدام از مرات اکرام، لا به حیعتها و لا به مادتها. میگیم پس چرا اگر مولا گفت ازرت به یه دفعه زرد اکتفا میکند، اگر مولا گفت آب بیار به یه مرتبه آب آوردن اکتفا میکند، به یک ظرف آب اکتفا میکند؟ میگیم برای خاطر این است که طبیعت در وجودش یک فردم کفایت میکند، من خصوصیات طبیعت به وجودش به وجود فرد ما، اما اگر بخواد منعدم بشه باید به تمام افرادش منعدم بشود. انسان اگر بخواد دردگار باشه به یک انسان هم کافیه، اما اگر بخواد انسان دردار نباشد باید تمام افراد انسان دردار وجود نداشته باشند. ولی اکتفاء بالمروته فا انما، اگر فا باشه باید اونجا و اما باشه، اگر فا نباشه واقعا درسته. و اما اکتفاء بالمروته فا انما هو این اکتفاء لحصول الانتصال للمره فی الامر به طبیعت، در امر به طبیعت مره کفایت در انتصال می کنه کما لایقفا. پس از طرز بیان ما ملاحظه فرمودید که نزا هم میشه در ماده باشه و هم میشه در هیئت باشه. و ملاحظه و علیه ان الاتفاق، این عدم اختلافی که سرکاتی حکایت کرده، اتفاق بر چی؟ اتفاق بر این که مصدر مجرد از نام و تنوین لا یدل الا علی الماهیت. این اتفاق از کجا آمده؟ علی ماهکاه و سرکاتی. این اتفاق بر فرضیم که مسلم باشه لا یوجب، نتیجه نمیده این مطلب را که کونن نزاع آهنا فلحیه، این نتیجه نمیده که نزاعی را که ما اصولیم در بحث مرد و تکرار داریم فقط روی حیعت بیاده بشه، بسید بگه ماده از نزا بیرونه، برای اینکه ماده همین مصدره، مصدرم سرکاتی ادعای اتفاق کرده که جز ماهیت هیچی در مفادش نیست، مرد و تکرار خارج از مفاد معنی مصدره. یا یکی خوبی نزای ها اونا فلحیعه اما فلفصول، که صاحب فصول اینجوری خیال کرده و ادعای اتفاق سرکاتی رو قرینه قرار داده که نزا نگاه اصولی که مربوط به هیئت نه به ماده چرا که فإنه غفلت و جهول این اشتباهی شده از صاحب فصول ام ان کون النفس در کذاله ادعای اتفاق سکاکی رو مصدره مصدر اگر مورد اتفاق شد این لا یوجب الاتفاق در این که ماده سیغم لا تدل الا علی الماهیه این چه ربطی به ماده افعال داره چه ربطی به ماده صیغه امر داره چرا ضرورت ان المصدر لیست مادتا لسایر المشتقات مصدر که ماده ضرب و یضرب ضارب و مضروب نیست مصدر هم خود ماده ای داره هیئتی داره و ادعای اتفاق سکاکی اون مجموع ماده و هیئت مصدره و ممکن از باب امکان که ماده مصدر دلالت بر مرجع رو تکرار بکنه اما وقتی هیئت مصدری پیدا کرد این قید مرجع و تکرارش کنار بره و ادعای اتفاق سکاکی درست میشه در حالی که در ماده قلم مرد و تکرار در کار بوده
ماده بیماره
حالا عرض میکنم توضیحش رو فردا عرض میکنم این توضیحش فردا ضرورت عمل مستر نیست مادتن لسائر المشتقات دل المستر و سیغتون یعنی مرکبتون من المادته و الهیئه مثل المشتقات هم دوری که ضربه ماده و هیئت داره مصدرم ماده و هیئت داره توضیح شد.